السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. پیشاپیش رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر شریف شما سربازان امام زمان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین. برای دومین بار مصاحبه میشم. یک کتابی است به نام حماسه های نامداران گمنام. نمیدونم این خاطره رو گفتم این کتاب رو معرفی کردم یا نه. کتاب یه خورده حجیمه، ولی به گونه ای میشه گفت تمام وقایع و حوادث جنگ رو داره از اول تا آخر. نویسندش هم یکی از سرداران دفاع مقدس، از بچه های لشکر 32 انصار الحسین همدان به نام آقای میرزایی، آقای رضا میرزایی، سردار رضا میرزایی. با تکیه بر بچه ها و جریاناتی که برای بچه های همدان در طول جنگ اتفاق افتاده، تو این کتاب یک خاطره و داستانی است که من عرض میکنم. انشاءالله دوستان عزیزم این کتاب رو حالا اگر تونستن زورشون رسید بخرن، اگر نتونستن از کتاب خونه این کتابخانه فرهنگ ایثار و شهادت سیره شهدای کتاب رو داره، شما میتونید امانی از اونجا بگیرید بخونید. و بعد هم خدمتتون عرض کنم که تو این کتاب میگوید در عملیات کربلای 5، عملیات کربلای 5 که میدونید سال 1365 در شرمچه اتفاق افتاد در غرب خرمشهر. عملیات کربلای 5 یکی از عملیات‌های سرنوشت‌ساز دفاع مقدس می‌شود گفت. ستون فقرات دفاع مقدس را اگر ما خواسته باشیم نشانی بدیم، عملیات کربلای 5 اینه. یکی از عملیات کربلای 5 نقطه عطف بود. حالا ما خودمون وقتی که میریم سر جلسه به طلبه ها میگیم که طلبه های عزیز این گوشیاتون رو بگذارید که این جلسه به قول معروف ثمره و اثر خودش رو داره. الان اگر امکان داره آقایون این گوشه رو همه جا یک جا جمع بکنن تا بتونیم باشون، وگرنه در حقیقت در جلسه حضور نداره کسی. خب دیگه ول امرو الیکم یا هر جور خودتون تشخیص دادین صلوات هستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بله خدمتتون عرض کنم که عملیات کربلای پنج بسیار سرنوشت ساز بود، بسیار، و در حقیقت مادر قطعنامه 598 که تصویب شد و در نهایت به احقاق حق نسبی ایران منجر شد، همین قطعنامه این آجاهایی که جلو هم مثل ایشون هم داره یک گوشی داره برای سلامتیشون صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. داره راحت شد. شما به نظر من اگر به ذهنتون ها جواب بسپرید بهتره، من اینجوری تشخیص میدم. دیگه گذشت شده با هر کار میکردید گذشت، ببخشید خلاصه جسارت شد معذر شدیدتون. خدمتتون عرض کنم که ایشون میگوید که در عملیات کربلای پنج ما یه نقطه ای رو گرفتیم در جنوب شلمچه به نام جزیره ام الطویل. این جزیره ام الطویل خیلی کوچک بود، هم طولش و هم عرضش، و بعد تو همین جزیره کوچک عراقی ها به آب بسته بودن اینجا رو و بخش عمدش آب گرفته بود، جز همون یه باریکه‌ای در جنوبش که از سه طرف مورد حمله بود و هجوم آتشی را آتش بود. یکی از غرب بود که نهر جاسم بود از طرف بصره، یکی از جنوب بود ابوالخسی بود، یکی هم از غرب شرق بود از جزیره ماهی و ام الرصاص. از سه طرف این جزیره به این کوچکه اونم یک باریکه در جنوب زیر آتش بود. خب بعد از تقریبا اتمام رسمی عملیات به ما گفتن که، یعنی همین نویسنده یک کتاب آقای میرسایی میگه، من اون موقع فرمانده گردان بوده که از گردان های سیودای انصارالحسین، به ما گفتن که اینجا رو شما باید تحویل بگیری. ایشان میگوید به یقین من میتونم عرض بکنم که یکی از سخت‌ترین جاهای دفاعی بعد از در طول دفاع مقدس بود، به طور قطع و یقین میتونم بگم 24 ساعت اینجا از سه جهت آتش میریختن، جز از طرف شما که دست خود ما بود، این جزیره این کوچک و متوبید. اگر رفته باشید مناطق عملیاتی یادمان خیین، شما اگر یادمان خیین روبروتون اون جزیره بواریانه، بعد از اون جزیره ام الطویل، بعد از اون جزیره بواریان جزیره ام الطویل اون هست. عرضم به خدمتون که به ما گفتن ما باید 500-600 تا نیرو میرفتیم یا بودیم اینجا، و اینجا هم هر کس نمیتونست استقامت کنه اینجا باشه، کسی باید باشه تجربه چند تا عملیات داشته باشه، سنی ازش گذشته باشه، یک مقداری نیرومند باشه و خصوصیاتی که باید داشته باشه. ما رفتیم به اون پادگان شهید مدنی یا قرارگاه پشتیبانی شهید مدنی که بین شوش و شوشتر اینجاها، ما رفتیم بچه های همدار می آمدن اونجا پادگان شهید مدنی، گفتش که رفتیم اونجا و از بین نیروها خواستیم انتخاب بکنیم. بعد یک شخصی آمد با یه بچه 14 15 ساله خودش، خب این پدر و پسر بودن. این پدر تا حالا چند تا عملیات شرکت کرده، نسبتاً کامل سن کامل بود و از روستاهای اطراف همدان اونجاها بود، معلم قرآن بود، روستایی کشاورز داشت، همه شرایط رو داشت. خب پسرش هم که 15 سالشه، خب چسبیده بهش، هر جا میره این پا به پاش میره، میشنه میشنه بلند میشه میخوابه، هر جا که این میره این بچه از این جدا نمیشه. این بعد این بچه آمد به من گفت منم با بابام میام، من جدا نمیشم. بعد گفتم نه، پدر رو من انتخاب کردم ولی پسر ممکن نبود، اونجا جای این بچه نبود، مخالفت کردم دیگه. آمدن رو وساطت کردن و من رد کردم، تا اینکه یک شب پدرش آمد به خیمه چادر ما، گفتش که فلانی بچه ما با ما بیاد، از من جدا نمیشه. گفتم آخه نمیشه، امکان نداره. ولی یه مرتبه با خودم گفتم حالا الان را این بچه را میبنیم، توکل بر خدا. این جمعیت رو برداشتیم بردیم با همین پدر و پسر، مستقر شدیم در اون جای نیروهای قبلی تحویل گرفتیم. خب اونقدر آتش شدید بود که من تا 5 شبانه روز نتوانستم به این نیروهام سرکشی بکنم، اینقدر آتش سنگین بود. حتی شهدامون رو، مجروحینمون رو نمیتوانستیم اینها رو هم رو نقل کنیم. تا اینکه شب پنجم شد، یک مقداری آرام شد شرایط جبهه و جنگ و آتش خود سبکتر شد. من بلند شدم رفتم سرکشی بکنم، همینجور دولار دولار رفتم برای سنگر به سنگر، رفتم تا رسیدم به همون سنگر پدر و پسر. دیدم این بچه 15 ساله تفنگ رو آماده گرفته توی سنگر و به طرف تاریکی و با چشمهای نافذ قوی شجاع و داره نگهبانی میده. یه نفرم جلو به سنگر زیر پتو پتو سربازی خوابیده و پتو سربازی روش. بعد رو کردم به اون جوان، تعجب کردم، اول ما عجب ما میخواستیم بیاریم آخون چطور به هیئتش و این روحیهش و این نگاه و نگهبانیش و این ترکیباتش، این عجب، این ما فکر نمیکردیم اینطوری. بعد رو کردم بهش گفتم نمیترسی؟ گفت چی؟ گفتم از همین تاریکی، از همین آتش دشمن، از این که یه دشمن بیاد تو خفت کنه اینجا، از اون طرفیه با قول معروف. یه جمله جواب منو داد که این جمله برای ماها خیلی درست. بچه 15 ساله گفت کار اگر برای خدا باشد ترس معنی ندارد. این جمله کوتاه ولی یک دریا معنی توش. گفتم که مثل تعجب کردم در حیرت و بود. بعد گفتم که اون کسی که خوابیده کیه؟ گفت بابامه. گفتم حتما شیفت بعدیه که تو وقتی تمام شد، پست تمام شد، اون بیاد سر جات. گفت نه. گفتم نه؟ گفت آره نمیاد. گفتم برای چی نمیاد؟ گفت برای این که بابای من شهید شده. شهید شده؟ خیلی عادی. گفت آره. گفتم که گفت 3 شبانه روزه که پدر من زیر اون پتوس شهادت رسیده. ببینید، نمیدونم شما این کلیپی که از یک نوجوان همین 15 ساله‌ای از دست سپر شد دیدید؟ مو نمیزد با این نوجوان داستان ما، مو باور کنید چنان با روحیه، چنان با نشاط، چنان قوی، وسط بمباران ها، وسط شهدا، وسط مجروحی. گفت تو چی فکر میکنی؟ حالا من دقیقا سوال و جواباشو چی دونم؟ بلی میگفت ما هستیم، استقامت داریم، الحمدلله الان آمدن اینجا رو بر همین راحتی همینجا رو بمباران کردن و رفتن، ولی ما پیروزیم، الحمدلله ما مشکلی نداریم، ما مشکلی نداریم، همش الحمدلله، یاد خدا، نام خدا. لبخند بر لب این بچه 15 ساله بود. ببینید این کلیپ رو، اصلا مثل یک قهرمان 60-70 ساله ای که جنگ دیده باشه، جنرالی حرف میزنه. ببینید اینا مشترکن. اون جوان 15 ساله در دفاع مقدس به این جوان 15 ساله باور کنید مو نمیزنم. من اگر بخوام وجه اشتراک و نقطه اشتراک پیدا بکنم بین این و اون، به چند تا اصل مشترک میرسم و اون این که الهام از همین آیه شریفه 14 و 13 و 14 سوره احقاف، و اون این که یک، اینها در دیرگاه و نگاه مشترک هستن. ببینید تعبیرش چیه؟ اگر کار برای خدا باشد ترس معنی نداره. نگاه، نگاه توحیدی است. این بچه هم که در غزه صحبت میکرد کاملا معلوم بود که نگاه، نگاه توحیدی است. پس این یک نقطه مشترک. دو، هر دو در سبک زندگی مشترک، خط مجاهدانه، سبک زندگی مجاهدانه، صبر، استقامت، شجاعت. این شجاعتی که در دل شب، تو دل تاریکی، بچه‌ای که باید الک دلک بازی بکنه بیاد اینجوری تفنگ بگیره که قدش و اندازه تفنگ نیست، رو به طرف دشمن نمیترسی؟ نه، از چی بترسم؟ این شجاعت، این ایمان، این استقامت، الذین قالوا ربنا الله، این سبک زندگی. ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یک ذره ترس در وجودشون ابدا. سه، امام هر دو، امام نورن، هر دو متکی به یک رهبری و یک امامی هستن که از او الهام میگیرن، احساس میکنن تحت ولایت الله هستن. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این امام، این رهبر تحت احساس کردن و حس کردن و اعتماد و باور داشتن که تحت ولایت، این احساس مشترکه و این داشته مشترکه. چهارم، دشمن. دشمن هر دو مشترکه، یعنی دقیقا اون دشمنی که در دفاع مقدس بود الان هم همون در غزه هست، هیچ تفاوتی نکرده، با همون نیاتشون، با همون هدفهای استعمارگری، با همون روحی استکباری، هیچ تفاوتی نکرده. یعنی بعد از این همه سال که چه عرض کنم، از همون سالهایی که انقلاب شروع شد تا حالا هیچ تفاوتی نکرده، هیچ تفاوتی نکرده. این چهار تا اصل، حالا ممکنه شما بگردید اصول مشترک دیگری را هم پیدا بکنید، میبینید هیچ تغییر نکرده، بدون تغییر باقی مونده. اول نگاه، دوم سبک زندگی مجاهدانه، سوم امامی که اونها رو رهبری میکند، و چهارم دشمن مشترک. ما کاملا این رو در این دوتا صحنه، در دفاع مقدس و در اینجا، اینها رو مشترک میبینیم. عزیزان من، نتیجه برادران من، اساتید محترم، نتیجه این دیدگاه های مشترک عملکرد مشترکه، ارزیابی مشترکه، رفتار مشترکه، رفتارها، ارزیابی ها. من یک ماجرای دیگری رو، خاطره دیگری رو عرض بکنم از این رفتار و ارزیابی مشترک، چون نزدیک رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه هستم فرداست، من این رو به این مناسبت عرض بکنم. یه صلوات بفرستیم. یه روز یکی از دوستان ما، من در نوآباد به مثلا این شیراز بودم برای تبلیغ، زنگ زد گفتش که کجا هستی؟ گفتم من نوآباد هستم. گفتش که من یک خاطره ای رو، یک قهرمانی رو اونجا معرفی کنم که در جمع دانش آموزان، دانشجویان و مردم عزیز نوآباد این رو شما داشته باشید و نقل بکنید. داستان از این قراره که سال 1365 ماجرایی که اتفاق افتاده توی گردان ادوات از لشکر پنج نصر خراسان، بچه های خراسان، یه سربازیست به نام علی گشتاسبی، ایشون دیدبان شما، حالا شاید هم بدونید شاید هم ندونید که سخت‌ترین کار همین دیدبانیه. خطرناکترین جایی که در جنگ دارید که دیدبانه. شما تصور کنید خط تماس با دشمن یا خط مقدم رو نوعاً دیدبان 50 متر روتر است. خط مقدم یک سنگری داره که در روز رفت آمد که هیچی سرش هم نمیتونه بیار بالا، فقط شب رفت آمد میکنه به اون دیدگاه، اسمش اون دیدگاه خیلی خطرناکه. اون اگر پیدا بکنن اون دیدبان رو سرشو میبرن. خب این سربازه، باید خیلی شجاع باشه، خیلی قوی باشه، مؤمن باشه. یه روزی این آقای گشتاسبی بعد میاد به گردان، بعد این مسئول گردان ادوات لشکر پنج نصر خراسان، آقای طباطبایی، شخصیست به نام آقای طباطبایی، یه ورقه ای دست این علی آقا میده، میگه چیه؟ میگه که خب بخون ببین چیه. میخونه ببینه بله، ایشون سربازیش تمام شده و ترخیص. رو میخونه با آقای طباطبایی، آقای طباطبایی تو منو میخواید بچه های امام رضا رو جدا کنی؟ چرا؟ برای چی؟ من دوست ندارم از بچه های امام رضا جدا بشم. شروع میکنه به گریه کردن که من بر نمیگردم به خانه. یه نقطه ای رو عرض بکنم خدمتون که این هم درس بسیار مهم یا عبرت بسیار مهمی است، و اون این که در همون زمانی که علی گشتاسبی برای حضور در جبهه عشق می‌ریزه، هشتصد هزار سرباز غایب داریم. یه بار دیگه این آمار رو از ذهنتون بگذرونید، 800 هزار نفر سرباز غایب در جنگ، در بحبوه جنگ در تمام دنیا سرباز غایب حکمش معلومه. کسی که در حین جنگ غیبت میکنه روشن حکمش. شما خودتون تا آخرش بخونید این کسانی که مدعی هستند، که متاسفانه بعد جنگ مدعی شدند و حتی بعضی از حرفهای نامناسب رو میزنند، همین افرادی که اون روز عافیت طلبی رو بر حضور در جنگ، بر تکلیف، بر وظیفه شرعی و قانونی و انسانی و وطنی مقدم کردن و خوش گذروندن، عافیت طلبی رو پیشه کردن. حالا امروز میگن چرا؟ نمیدونم این خانواده شهدا، فرزندان شهدا کی و کی چرا سهمیه دارن؟ بی‌عدالتیه، تبعیضه، بله، بی‌شرمی و بی‌حیایی رو به جایی میرسونن. حالا دیگه بگذارم، من همجا قطعش میکنم. این علی گشتاسبی در وقتی عشق می‌ریزه که 800 هزار سرباز غایب داریم، ایشان میخواد با بچه های امام رضا بشه، طولی نمی‌کشه که عملیات کربلای چهار شروع میشه. میدونی در ام الرصاص بود، همین قسمتی که اسم بردم، همین نهر خیل، از یک طرف جزیره خدمتون از خرمشهر، بخش شرقی خرمشهر که الان یادمان علقمه در اونجا هست، تا جزیره خدمت شما عرض کنم که در مینو، تا جزیره مینو در آبادان. این وسعت عملیات کربلای چهار انجام شد و محضر شریفتون عرض کنم که علی در عملیات کربلای چهار آسمانی میشه. بعد چه میشه، چه اتفاق میفته؟ ایشان رو به جایی که ببرن نورآباد میبرند، اشتباهی میبرند به مشهد. بعدی که طواف میدن خانوادهش میگن بیان این شهیدتون رو تحویل بگیرن. وقتی که میان برمیدارن پارچه رو و برمیدارن پرچم جمهوری اسلامی رو نگاه میکنن، میگن آقا این فرزند ما نیست، فرزند شما نیست، کیه پس؟ ما چه میدونیم از کجا هست؟ این طرف بپرس و اون طرف بپرس. علی گشتاسبی اشتباهی آمده مشهد، باید میرفت نورآباد اونجا برای دفنش. نه، اشتباهی نیامده، امام رضا دعوتش کرده. و ما از این نمونه تا دلتون بخواد داریم که امام رضا شهدای عزیزی که آرزوی زیارتش رو داشتن و به خاطرش جبهه رو ترجیح دادن، نرفتن مشهد، رفتن جبهه، گفتن اینجا خود امام رضاست، اونجا فرمان و تکلیف امام رضاست. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. این خدمت شما عرض کنم کسانی که ایمان به خدا دارن، استقامت دارن، صبر دارن، السلام علیک یا فاطمه المعصومه، السلام علیکم یا فاطمه الزهرا. یا بنت رسول الله، حضرت معصومه سلام الله علیها غریبانه آمدند، آمدند به قوم در ساوه دشمنان به این بزرگوار، این بانوی غریب که در سفر خراسان بود برای دیدن برادر هجوم آوردند و اون بانو بیمار شدند. آمدن قوم شاید که نه قطعا در تاریخ نوشتن بیش از 17 روز در بستر نبودن، در قوم 17 روز در بستر بودن. بیاد مادرش فاطمه زهرا غمها و قصه ها و اندوهای مادرشون حضرت زهرا در بستر بعد از پدر همیشه غمگین و همیشه اشکش جاری و همیشه لاغر و در بستر تا آخرین لحظه‌ای که دیگه از این دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، فرمودن اسما اگر چنانچه آمدی صدا زدی و من جواب ندادم، برو فرزندم حسن و حسین رو خبر کن، بچه ها رو خبر کن. اسما آمد، هرچی صدا زد، دختر رسول خدا، دختر محمد مصطفی، ای زهرای بتول، مادر حسن، هرچی صدا زد جوابی نیامد. وقتی حسن و حسین خبردار شدن، آمدن، چه اتفاقی افتاد؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و السر المستودع فیها، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. خدایا به حق دردهای دل زهرا، عشقهای حضرت زهرا، پهلوی شکسته حضرت زهرا، فرج فرزندش بقیت الله العظم رو برسان، ما را از سربازان اون حضرت قرار بده، ما را از شهدای رکاب اون حضرت قرار بده. پروردگارا تو رو به حق قرآن مجیدت، مقاومت اسلامی رو، خصوصا مقاومت اسلامی در غزه رو به پیروزی نهایی برسان. دشمن خونخوار و جنایتکار و بی‌رحم و بی‌شرم اسرائیل و آمریکا رو ریشه‌کن و نابود بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیز ما، مقام معظم رهبری، این پرچمدار عزت حسینی رو تا ظهور امام زمان طول عمر با عزت همراه با نصرت و پیروزی و موفقیت و سلامت عنایت بفرما. هر کس در این جلسه و مجلس حاجتی داره، به حق خونهای متحر شهدا و به حق حضرت زهرا و دعای حضرت زهرا برآورده بفرما. شادی ارواح طیبه شهدا، خصوصا شهدای عزیز این روزهای قدس و غزه و لبنان و عراق و هر شهید بزرگواری که به خاطر مقاومت فلسطین و اسلام جانش رو در راه تو فدا میکنه، خصوصا سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، روح پرفتوح حضرت امام، اموات خودتون، رحم الله لمن قرأ الفاتحه من اخلاص و صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.
منظورم نبود که حاج آقا جمع کنم، ولی که صحبت جمع کردنشون گفتم از حاج آقا
بگیریم دست رو بزنیم خودشون رو بیرون جمع کنم.
Thank you.